بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث درباره وجوب نظر و معرفت بود که عرض کردیم که اونجایی که عقل حکم میکنه به وجوب معرفت، خب باید که معرفت پیدا کرد و نظر کرد و بعد هم باید اعتقاد پیدا کرد. اما در مواردی رو که عقل حکم نداره ولی شرع حکم داره که باید معرفت پیدا بشه، به این مطلب اعتقادی در اینجا هم به حکم شرع نظر واجبه، معرفت واجبه، تدین به اون هم واجبه. اساساً اون چرا که از پیامبر اسلام رسیده و یقین داریم از او رسیده و علم پیدا میکنیم از او رسیده، باید اعتقادم به او داشته باشیم، چون مقتضای ایمان به رسول خدا همینه. اگر بنا بشه که انسان علم داشته باشه به اینکه رسول خدا فرموده ولی بگه من باور ندارم یا من معتقد بهش نیستم، این نمیشه. مسلم نمیشه که علم پیدا کنه به اینکه چیزی از رسول خدا رسیده و زیر بار اونره و اعتقاد به اون نداشته باشه. لذا اگر علم پیدا کرد، مقتضای ایمان این است که اعتقاد هم پیدا بکنه و اونی که علم پیدا کرده از رسول گرامی اسلام. حالا بحث در موردی است که ما شک بکنیم، عقل ما حکم نمی کنه به این مطلب، به خصوص هم ما آیه روایتی پیدا نکردیم که به فلان چیز، به تفصیل از تفصیلهای مثلا قیامت یا حشر یا نشر یا قبر باید ایمان بیارید، ولی شک میکنیم که آیا ایمان به این مطلب آیا لازمه، اعتقاد به این لازمه و مقدمتاً نظر لازمه تا معرفت پیدا کنیم و به دنبالش ایمان پیدا کنیم یا نه. این محل بحث. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ایشون ابتداءً فرمودن اینجا جای براءته، ما میتونیم براءت جاری کنیم چون شک در تکلیف شرعی داریم، عقل ما که حکم نمی کنه، چون فرض ما جاییست که عقل ما حکم نمی کنه اونجا در مورد مشکوک. اگر باشه حکم شرعیه، حکم شرعی هم که برای ما بیان نشده، پس اگر بخواد که شارع ما رو عقاب کنه که چرا نسبت به این مشکوک شما نرفتی تحقیق کنی تا معلومش کنی و بعد از معلوم و حصول معرفت اعتقاد و تدین پیدا کنی به این، اینجا جای قبح عقاب بلا بیان که ما میتونیم قبح عقاب بلا بیان جاری کنیم و بگیم در این مشکوک لازم نیست ما بریم تحقیق بکنیم. ولی بعد ایشون فرمودن ممکنه که ما به عموماتی از کتاب و سنت استدلال کنیم بر وجوب که بگیم نه خیر، نظر واجبه، تحقیق واجبه، حول مشکوک و باید تحقیق کرد و باید بعد از تحقیق و نظر و معرفت تدین پیدا کرد. و ایشون در این زمینه استدلال فرمودن، یکی با آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، گفتن خدای متعال فرموده است که ما جن و انس را خلق نکردیم الا برای عبادت. عبادت هم به معرفت تفسیر شده، یعنی تا اینکه معرفت پیدا کنن. خب پس وظیفه انسان معرفت پیدا کردن. پس هر کجا که ما شک کردیم آیا تحصیل معرفت واجبه یا تحصیل معرفت واجب نیست، باید بریم تحقیق بکنیم و تا اینکه معرفت حاصل بکنیم. یا در یک روایتی، در اون روایت مثلا از امام صادق علیه السلام ظاهرا نقل شده که در اون روایت فرمودن به اینکه ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلوات الخمس یا صلات الخمس، من بعد از من علم ندارم به چیزی بعد از معرفت افضل از این نمازهای پنجگانه، اول معرفت و بعد نمازهای پنجگانه. خب اینجا هم فرمودن نمازهای پنجگانه که واجبه، پس معلوم میشه معرفت هم واجبه، که بعد از معرفت نمازهای پنجگانه رتبتن واقع شده، پس معلوم میشه اون هم واجبه که این رتبهش عقبتر از اون واجبه. از این روایت و همچنین عمومات تفقه در دین که آیه شریفه هست که میفرماید فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه در دین تفقه پیدا بکنن. اینجا هم آیه داریم چرا نمیرن، اعتراض میکنه. اعتراض همیشه مربوط به چیزی است که انجامش لازمه، یعنی باید برن، باید تفقه در دین بکنن، باید اطلاع پیدا بکنن از دین و از معارف و معرفت پیدا بکنن. اینها استدلالاتی است که مرحوم شیخ به اینها تمسک فرمودن برای وجوب معرفت در موارد مشکوک، جایی که آدم شک داره آیا وجوب شرعی داره یا نداره، بعد از اینکه فارقیم عقلن دلالت نداره اما در وجوب شرعی شک میکنیم که آیا این تفصیلاتی که برای قیامت هست باید معرفت بهش پیدا کنیم یا نه، تفصیلاتی که در قبر هست باید بهش معرفت پیدا کنیم یا نه. ایشون به این ادله فرمودن که ممکنه ما به این ادله تمسک بکنیم و بگیم واجبه. در مقابل مرحوم آی آخوند رضوان الله علیه ایشون اشکال کردن به مرحوم شیخ انصاری، فرمودن ما نمیتونیم از این ادله که شما اقامه کردید استفاده وجوب کنیم، چون استفاده وجوب از این ادله این متفرع بر اینی که اطلاق داشته باشه این ادله و در مقام بیان باشه تا اینکه ما بتونیم به این ادله تمسک بکنیم. اما آیه شریفه که به آیه تمسک کردیم، اون در مقام بیان غرض از خلقت انسان و جن که ما این رو به چه غرضی آفریدیم، این در مقام بیان ما یعرف نیست، در مقام بیان اینکه به چه باید معرفت حاصل بشه و عموم داره یا عموم نداره، اطلاق داره یا اطلاق نداره در این مقام نیست. فعل جمله میخواد بگه ما انسان رو به غرض معرفت آفریدیم، اما حالا این معرفت در کجاست، عموم و شمولش چجوره، نظری به این جهت نداره و باید همیشه در اطلاق گیری متکلم در مقام بیان باشه تا ما بتونیم اطلاق گیری کنیم. ولی اگر متکلم در مقام بیان حیث دیگه است، ما نمیتونیم به اطلاق کلامش بچسبیم بگیم این کلام اطلاق داره. شما میخواید از حذف متعلق عموم بفهمید، بگید گفته معرفت، دیگه نگفته معرفت به چی، پس معرفت به همه چی. معرفت به همه چی این نتیجهش میشه، این در صورتی است که اطلاق داشته باشه. اما اگه در مقام بیان این جهت نیست که حالا همه چی یا بعضش یا فل جمله، در مقام بیان این حیثش نیست، میخواد بگه ما انسان رو برای معرفت آفریدیم، اگر اینجوره ما نمیتونیم اینجا به این آیه تمسک کنیم، برای اینکه اطلاق احراز نشده. و اگر به فرض شما بگید اطلاق داره، اون وقت تخصیص اکثر لازم میاد. خب این که میگید متعلقش حذف شده، چون متعلق حذف شده پس بعد معرفت به همه چی پیدا کرد. حالا ما از شما سوال میکنیم، معرفت مثلا فرض کنید به تفصیلاتی که در فروع فقهی هست، آیا لازمه یا لازم نیست؟ میگید لازم نیست. معرفت به تفصیلات اخلاقی لازمه یا لازم نیست؟ معرفت به تفصیلات تاریخی لازمه یا لازم نیست؟ لازم نیست. تخصیص اکثر میشه. اگه ما بخوایم این عموم رو بگیریم نمیتونیم ملتزم بشیم بهش تا اینکه همه جا رو بگیم، خیلی بعد بهش تخصیص وارد کنیم و تخصیص اکثر میشه. بنابراین این اطلاقاتی که شما تمسک کردید، اینها شایسته تمسک برای این مسئله ما نیستن، پس ما در مسئلمون دلیل نداریم. نجدا اینجوری میشه، وقتی در مسئله دلیل نداشتیم میگیم هر جایی که عقل الزام نمی کرد به اینکه باید معرفت پیدا بکنی، هر جایی که از شر دلیل خاصی وارد نشده بود به اینکه باید تو معرفت پیدا بکنی، اگه شک کردیم در اینکه آیا تحصیل معرفت لازمه یا نه و بعد از تحصیل معرفت تدین بهش لازمه یا لازم نیست، اینجا جای براءته و ما میتونیم براءت عقلی در اینجا جاری کنیم، بگیم قبح عقاب بلا بیان به ما میگه که در اینجا واجب نیست شما دنبال این مسئله برید و تحقیق بکنید. بله، اگر حالا یه مسئله ای رو ما واجب نبود و رفتیم دنبالش، واجب نبود رفتیم دنبالش و اتفاقا علم پیدا کردیم، خب اگه علم برامون حاصل شد میشه علم به ما جاء به نبی. وقتی علم به ما جاء به نبی شد باید که اعتقادم پیدا بکنیم. بعد از اینکه علم پیدا کردیم باید اعتقاد پیدا کنیم، چون علم که پیدا شد اگه بخوایم که اعتقاد نداشته باشیم خلف در ایمانه، و مقتضای ایمان به نبی این است که هر چی که از نبی رسیده ما تفصیلا یا اجمالا به او ایمان داشته باشیم. آیه لیعبدون، خب بله، خب این نه، این شما باید به حمایت آقای آخون بفرمایید. یعنی آقای آخون میگه که این معرفت در اینجا این معرفت باری تعالی است، یعنی به حمایت ایشون بفرمایید. این لعبودون که داره اضافه میگه، یعنی اسناد به یای متکلمیش داده شده، یعنی عبادت منه بکنید و معرفت منه پیدا کنید. پس یه معرفت خاصی رو داریم میگه، نه معرفت کل شی. شما تأیید کنید آقای آخون، نه اشکال کنید با آقای آخون. بنابراین روی این حساب در مسئله ما حکم همین میشه، وقتی دلیل لفظی ما نداشتیم باید بریم سراغ اصل و براءت عقلی میتونیم جاری کنیم و بگیم در مشکوکات این وجوب نداره که انسان دنبال تحصیل معرفت بره و امثال اینها. خب بعد بحث به این اختصاری میرسه که در کلام مرحوم مظفر هست که ایشون فرمودن که وبل اختصار اندنا هنا ادعاان، و فرمودن که خلاصه مطلب ما دو ادعا داریم. این دو ادعا این که الاول وجوب النظر والمعرفه فی اصول العقائد ولا یجوز و تقلید و الغیر فیها. ادعای اول ما اینه که در اصول معارف ما باید، اصول عقائد باید که خلاصه نظر کنیم، تفحص کنیم و معرفت حاصل بکنیم، و تقلید در اینجا جایز نیست. تقلید جایز نیست برای اینکه برای ما علم نمیاره. وقتی که علم نیاورد، پس احتمال ضرر به حال خودش باقیه، ترک شکر منعم به حال خودش باقیه. ما میخواستیم که جواب اون دوتا کبرای عقلی رو بدیم، پس با تقلید نمیتونیم جواب بدیم مگر اینکه موجب علم بشه، که اون یه صورت استثنایی بود که قبلا عرض کردیم. از ثانی ایشون فرمودن این است که انهازا وجوب عقلی قبل ان یکون وجوبا شرعی، یا ای لا یستقا علمه من النصوص الدینیه و ان کان یسه ان یکون مؤیدا بها بعد دلالت العقل. مطلب دوم فرمودن این وجوبی که ما اینجا گفتیم وجوب عقلی بود، و اگر در نصوص ما نصی داشتیم که باید بباری تعالی شما معرفت پیدا بکنید، به رسالت باید معرفت پیدا کنید، اینا ارشاده، اینا از باب تأیید همون حکم عقله، و الا وجوبی که ما اینجا داریم در مسائل اساسی اعتقادات که معرفت به خدا باشه و معرفت به صفات خدا باشه و معرفت به رسالت باشه، اینا عقلی است، و اگر دلیل شرعی برسه در این زمینه حتما این دلیل ارشاد، تنبیه عقله، تأیید عقله. اینم از این جهت. بعد مطلبی رو که دارن میفهمن ولیس معنا الوجوب العقلی الا ادراک العقل لضرورت المعرفه و لزوم تفکیر و الاجتهاد فی اصول الاعتقادات. میفرمان این جهت که میگیم عقل واجبه، به حکم عقل واجبه و وجوب عقلی تعبیر میکنیم، منظور این نیست که عقل ما میاد حکم تو میکنه و حکم صادر میکنه، منظورمون این نیست. منظور این است که عقل مدرکه، مدرک روابطه، روابط بین اشیا رو درک میکنه و همون درکش رو بیان میکنه. وقتی که ما عقل رو ملاحظه میکنیم میبینیم در رابطه با ضرر محتمل، در این رابطه میگه لزوم داره که شما تحقیق کنید، ضرورت داره برای ایمنی از ضرر که تحقیق بکنید. میگه ضرورت هست برای ایمنی از ضرر که تحقیق کنید، ضرورت هست برای این که شکر منعم انجام بگیره تحقیق بکنید، ضرورت داره برای این که گرفتار ترک شکر منعم نشید تحقیق بکنید. این رابطه ای که بین تحقیق و بین شکر منعم هست همون ضرورتی، این ضرورت رو عقل درک میکنه، ولی عقل حکم تو نداره. حکم عقل یعنی درک، یعنی عقل درک میکنه ضرورت بین اینها رو، که بین این و بین اون نتیجه ضرورت هست. شما اگه تحقیق بکنید خب به این غرض میرسید که فرار کردید از ضرر محتمل، ایمن شدید از ضرر محتمل. میگه برای ایمنی از ضرورت محتمل این ضرورت دارد تحقیق و نظر و معرفت پیدا کردن. این عقل این بیان رو داره، ولی حکم تو مثل یه حاکمی که حکم بکنه نیست، و این حکم هایی که ما گاهی داریم، این حکمها مربوط به تطبیق این کبرای کلیست بر یک مورد جزئی، چون عقل همیشه درک کلیات میکنه، چه عقل نظری و چه عقل عملی، هر دوی اینها درک کلیات میکنه. اما ما که میخوایم در یه مورد جزئی تصمیم بگیریم، از این کبریات کلی استفاده میکنیم، میگیم در این مورد خاص یه همچین کبرایی هست، من پس این که میگم من باید، این روح منه که میگه باید، نفس منه که میگه باید، نه اینکه عقل من باشه که در مورد جزئی حکم میکنه به اینکه باید این کارو بکنی. این نکته است، چون اون کلی تشخیص میده، کلی درک میکنه و کلی تبیین میکنه، تطبیقش به مورد جزئی یه کار نفس انسانه، کار روح انسانه که در یه مورد جزئی انسان تطبیق میکنه و بعد خودش هم تصمیم میگیره. لذا ایشون فرمودن ول عقلی الا ادراک العقل لضرورت المعرفه، معنای وجوب عقلی نیست مگر همین که عقل ادراک میکنه ضرورت معرفت رو و لزوم فکر کردن و اجتهاد کردن در اصول اعتقادات رو. خب این مسئله معرفت تمام میشه، مباحث مهمش تمام میشه. حالا ایشون در اینجا یه سلسله از مسائل رو تو همین مقدمه بیان کردن که اینها جزء مسائل اساسی اعتقادات نیست، ولی جزء اعتقادات ایشون نارشه مردن، به اعتبار اینکه اینها در نظام عملی معتقدین خیلی مهمه و اهمیت داره. از جمله فرمودن عقیدتنا فی تقلید بالفروع، ما در فروع نسبت به تقلید چه عقیده ای داریم؟ در فروع فرمودن به این که خب هر مکلفی باید نگاه کنه اون فرعی رو که توجه بهش میکنه، اون فرع آیا جزء قطعیات یا و ضروریات یا نه. اگر جزء قطعیات و ضروریات که تقلید نداره، برای اینکه شما خودتون قطع دارید، چیزی که قطع دارید کاشف دارید، خودتون دارید میبینید که این وجوب داره شرعاً، مثل نماز، اصل نماز، وجوب نماز تقلید لازم نداره، اصل وجوب روزه تقلید لازم نداره، اینا روشن و جای تقلید نیست، چون شما خودتون قطع دارید بینها. میمونه یه عده از احکام که اینها قطعی نیستن، اینها مزنونه که اینها اینجور باشه. مثلا فرض کنید که در تسبیحات اربعه آیا 3 دفعه بگیم یا 1 دفعه بگیم؟ خب حالا بین فقها ها اختلاف دیگه، بعضی میگن 3 دفعه، بعضی میگن 1 دفعه. رو هر طرفش که آدم بخواد وایسه قطع نداره، احتمال میده که شاید ممکنه مزنون باشه، زن داشته باشه، انسان 1 دفعه کفایت میکنه، به خاطر اینکه به خاطر یه روایت مثلا صحیحه داریم که از اون روایت صحیحه بیشتر از زن که حاصل نمیشه برای ما، قطع که نداریم. اینجا چه باید کرد؟ اینجا گفتن یکی از 3 کار که معروف در رسالهای عملی هم هست، یا باید احتیاط کرد، انسان 3 دفعه بگه، یا باید به این که انسان تقلید کنه، یا باید اجتهاد بکنه، یکی از این 3 راهه. هر کدوم از این 3 راه رو اگر معتقد رفت به غرض رسیده. اگر احتیاط کرد که حتما واقع رو به دست آورده، و اگر احتیاط نکرد تقلید کرد، در اینجا حجت داره، عذر داره، اگرم واقع نباشه عذر داره، خدای متعال نماز ناقص او رو به جای نماز کامل قبول میکنه اگر ناقص باشه، و اگرم اجتهاد کرده باشه اجتهاد خودش حجته، حکم همون تقلید رو داره، برای مجتهد اجتهاد خودش حجته، اونم اگر مطابق با واقع باشه که مطابقه، و اگر مطابق واقع نباشه حجت داره. اما اگر کسی این 3 راه رو نرفت، تقلید نکرد، احتیاط نکرد، اجتهاد نکرد، ولی یه عملی رو همینطور به احتمال اینکه شاید درست باشه انجام داد این عمل رو. این چطور عملش؟ این گفتن بعد از این کار موظفه که تقلید کنه، از یک مجتهد تقلید کنه. وقتی که تقلید میکنه، اگر اون مجتهد گفت به این که این عمل مطابق با رأی من بوده شما انجام دادین، اینجا هم درسته، مانعی نداره. اما اگر چنین چیزی نبود عملش باطله. حالا این بطلانی که ایشون فرمودن اینجا جای بحثش نیست، من اشاره میکنم برای اون عزیزانی که بخوان بیشتر تحقیق بکنن، برای اونا عرض میکنم. اون کسانی که کسی که احتیاط نکرده، کسی که تقلید نکرده، کسی که اجتهادم نداشته و بعد از عمل هم رجوع به مجتهد آخری نکرده که او تصدیق کنه اون چرا که اینو برده، اینجا معمولا فقها میگن باطله عملش. ولی اینو باید توجه داشت که این باطل که میفهمن باطل اثباتی، باطل ثبوتی نمیشه گفت باطل جزمن. اثباتن ما دلیل بر صحتش نداریم، برای اینکه نه احتیاط کرده نه حجتی داره، نه تقلید کرده که حجتی باشه و نه خودش اجتهاد کرده که حجتی باشه. پس اثباتن نمیتونیم حکم به صحتش بکنیم. ولی واقعا چطور؟ احتمال داره همینی که با همین شکل بدون تقلید عبرده مطابق با واقع باشه و خدا واقعا میخواد دیگه. تقلید از مجتهد که موضوعیت نداره، خصوصیتی نداره، خدا واقعا میخواد، پس واقعا این عبرده و واقعا درست بشه. ولی این صحت واقعیه، ما نمیدونیم بگیم الان صحیحه. بله واقعا ممکنه صحیح باشه، اون روز قیامت معلوم میشه، ولی فعلا که اگه بخوایم حکم به صحت بکنیم ما نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. لذا میگن باطله، یعنی باطلون فی مقام الاثبات. این الان که میخوایم حکم بکنیم به اینکه این صحیحه یا باطله، میگیم باطله، یعنی دلیل بر صحتش نداریم، ولی واقعا ممکنه صحیح باشه. توجه فرمودین؟ اینم اعتقاد نسبت به فروع در اینجا بیان فرمودن. بعد فرمودن و اما عقیدتنا فل اجتهاد، عقیده ما در اجتهاد که چه جور باید باشه. ایشون فرمودن که ما اجتهاد رو یک واجب کفایی میدونیم. در تمام اصول، اصول غیبت امام در زمان غیبت، اجتهاد واجب کفایی است. باید یه عده‌ای تحقیق بکنن و کمر همت ببندن تا اینکه مجتهد بشن. و اگر که یک جامعه‌ای توش مجتهد نبود، همه اون جامعه ترک واجب کردن. برای اینکه واجب کفایی معناش همینه دیگه، یعنی برای همه لازمه. حالا اگه توی جامعه‌ای مجتهد نبود، همه‌شون معصیت کردن به خاطر اینکه این واجب کفایی رو تأمین نکردن. برشون لازمه یه عده‌ای برن سراغ این کار، یا عده‌ای رو وا دارن به این کار که دنبال این کار برن. البته دلیل این مطلب، این هم دلیل عقلی داره و هم دلیل شرعی داره. دلیل شرعی این آیه شریفه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره توبه آیه 122 می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقت طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه رو در چند مقام بهش تمسک کردن. بعضیا تمسک کردن برای حجت قول قول عادل و خبر عادل تمسک کردن، و بعضی ها هم تمسک کردن برای وجوب اجتهاد و حجیت قول مجتهد، که قول مجتهد این حجت برای دیگران. بعضی ها هم گفتن به این که این آیه شریفه در هر دو مقام قابل استدلاله، هم میتونیم برای حجیت رأی مجتهد بهش تمسک بکنیم، هر دوش میتونیم تمسک بکنیم. و حق مطلب با همینایی است که میگن به این که تعمیم داره، اطلاق داره، اگر ما قائل نشیم که اختصاص داره به مجتهد. چون اینم من اشاره میکنم جاش اینجا نیست، چون تحذری که در ذیل آیه آمده، ترتب تحذر بر این صدر بدون فصل مترتب شده، در حجیت قور عادل بدون فصل نمیتونه مترتب بشه. اونجا باید وقتی عادل چیزی رو نقل میکنه فحص از معارضش کنیم، آیا معارض داره، معارض نداره، سندش چجوریه، آیا شرطی داره، قیدی نداره. به مجرد شنیدن تحذر نمیاد، باید بریم دنبال تحقیقات از معارضات، از این چیزها دنبال اینها بریم، بعد تحذر پیدا کنیم. اونی که دنبال گفتن انذار، دنبال انذار، پشت انذار بدون فصل تحذر میاد، قول مجتهده. مجتهد به مجرد این که میگه حرامه، مقلد تحذر پیدا میکنه دیگه، فحصه از معارض و نمیدونم دنبال نمیدونم قید و شرط و خصوصیات و این حرفا گشتن دیگه معنا نداره. اگه کسی مجتهد شد و رأی صادر کرد، دنبال رأیش تحذر هست، با آیه شریفه ظاهرش اینه. حالا اگر این نگیم بالاخره اطلاق داره این آیه شریفه، این آیه شریفه به اطلاقه دلالت داره بر این که واجبه یه عده‌ای از مسلمونا کوش کنن و برن کوشش بکنن برای تحصیل مقام تفقه در دین و ورود در دین و بصیرت در دین، و برن دنبال این کار. این نسبت به وجوب شرعی. و اما وجوب عقلی این است که جامعه اسلامی ما یه واجباتی داره. جامعه اسلامی بدون اقامه حدود نمیشه، جامعه اسلامی بدون قضا و فصل و خصومت نمیشه، قضا داره، اقامه حدود داره، امثال اینا هست. یه اموری هست در جامعه اسلامی که این از عهده هر کسی ساخته نیست، اقامه حدود به دست فقیه و قضا به دست فقیه. اینجا از باب مقدمه، چون این ذل مقدمه واجبه، برای رسیدن به این ذل مقدمه واجبه ما تفقه کنیم، دنبال اجتهاد بریم. این از باب مقدمه به حکم عقل واجبه، چون ما یه واجبی داریم، اقامه حدود. در هر عصری مسلمان ها یه واجبی دارن، باید حدود اسلامی رو اقامه کن، باید قضا باشه، این واجب بر همه است. اما از عهده همه که نمیاد، مقدمه داره. مقدمه چیه؟ یه عده باشن فقیه باشن تا بتونن این کارو بکنن. پس فقاهت و اجتهاد از باب مقدمه این واجب است و باید سراغش برند و تحصیل کنند. این وجوب مقدمی وجوب عقلی است. پس بنابراین اجتهاد واجبون کفایی هم وجوب شرعی داره و هم وجوب عقلی داره. توجه فرمودید؟ خب این مسئله هم تمام میشه و بعد از این مسئله ایشون وارد این جهت میشن که حالا خود اجتهاد مثلا چیه. اینم که معروفه، روشنه، فرمودن به این که اجتهاد اینه که انسان در ادله شرعیه نظر کنه، تأمل کنه برای تحصیل معرفت احکام فرعی که التی جاء بها سید المرسلین و هی لا تتبدل ولا تتغیر به تغیر الزمان و الاحوال. احکام اسلامی، اصول کلیهی که رسول گرامی اسلام بیان فرمودن و ائمه اطهار بیان فرمودن، این اصول کلیه اینا قابل تغییر و تحول نیست، نمیشه تغییر داد، اینا ثابتن. در اون روایت هست که حلال و محمدین حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، هرچرا که او حلال فرموده از احکام شرعی و احکام اولی اینها به قوت خودش تا قیامت باقی است و همچنین محرمات اولی اینها به قوت خودش باقی است. بله احکام ثانویه‌ای که رسول گرامی اسلام داشته اون احکام ثانویه مخصوص به زمان خودشون بوده. مثلا فرض کنید که در روایات داره که در یک عصری مرکب کم شد، مردم مرکب نداشتن و اینها و چیز میکردن، طوری شد که بعضی ها آمدن از گوشت مرکب استفاده میکردن و این استفاده ها هی پشت هم زیاد شد که دیگه خیلی کم شد مرکب. رسول گرامی اسلام من فرمودن، فرمودن کسی اگر مرکبشو بکشه برای استفاده از گوشتش جایز نیست و نباید این کارو بکنه. این حکمی که الان فرمودن این چه حکمیه؟ حکم ثانوی است. فرمودن بعد خبر دادن به رسول گرامی اسلام که آقا فلانی الاغشو کشته بار کرده، فرمود برید اون دیگی که بار کرده بردید گوشتاشو خالی کنید رو زمین. خب اینجا اصل من کردن اون طرف رو به این که تو حق نداری از مرکب خودت استفاده کنی، این یه حکم ولایی بود که به عنوان حکومت و عنوان ثانوی حکم فرمودن. بعدم مال مردم رو ضایع کردن که آدم گوشت از این که بار کرده و تو دیگ گذاشته و سر باره ورداره بریزه رو زمین که کسی نتونه بخوره، اونم باز یه حکم ثانوی بود و استفاده از همون جنبه ولایی و ولایت نبوت و ولایت فقاهتی که داشتن از اون جهت استفاده فرمودن. این احکام خب الالعبد نیست، تا زمانی است که من فرمودم، تا اون زمان، اون زمان که سپری شد دیگه من هم برطرف میشه، اینا نمیشه باشه تا الی یوم القیامه. این احکام ثانوی است، احکام ثانوی باید زمان داشته باشه. توجه فرمودین؟ خب بعد یه نکته دیگه هم ایشون بیان فرمودن، گفتن تحصیل رتبت الاجتهاد تحتاج الی کثیر من المعارف. انسان اگر بخواد به رتبه اجتهاد برسه، اجتهاد یه مقداری زحمت داره و یه مقداری مطالعه زیاد لازم داره، تحقیق لازم داره، استادهای خلاص زبردست باید انسان ببینه تا اینکه به مقام اجتهاد برسه، از ادبیات، از منطق، از اصول، علم رجال، علم درایه، اینجور چیزها که هست بعد اینها رو ببینه، علم تفسیر، تفسیر آیات، تا بتونه استنباط بکنه. یه زمانی بعضی از خلاصه منحرفین اینها به من میرسیدن میگفتن که مثلا مجتهد شدن خیلی کاری نداره، دو ساله آدم میتونه مجتهد بشه، دو ساله. من گفتم ظاهرا ما که در 15 سال زحمت کشیدیم اون زمان میگفتیم، میفهمیم که خیلی کار داره تا آدم مجتهد بشه. اینجوری نیست که با دو ساله آدم بتونه مجتهد بشه. برصورت میفهمن تحصیل رتبت الاجتهاد تحتاج الى کثیر من المعارف والعلوم التي لا تتهيا الا لمن جد و اجتهد و فرغ نفسه و بذل وسعه لتحصيلها. اینم این مطلب. مطلب دیگری که ایشون عنوان فرمودن راجع به عقیده ما نسبت به مجتهد، که با این مطلب دیگه این مقدمات تمام میشه و انشاءالله به مسئله اصلی که الهیات من الاخصه انشاءالله میرسیم. حالا این مطلبی که به آن میفرماین این حکایت از روح بزرگ مرحوم مظفر میکنه که ایشون واقعا راجب فقیه چه اعتقاد صحیح و خلاصه محکمی داشتن و چگونه میدیدن مطلب رو. ایشون فرمودن به این که عقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرائط اینه که انه نائب للامام علیه السلام فی حال غیبته. عقیده ما این است که مجتهد این نایب امام است در حال غیبت امام، ارواحنا فدا. و هو الحاکم و رئیس المطلق، اوست که حاکم و رئیس مطلق جامعه است. جامعه بدون رئیس نمیشه، لکل قومن رئیس، هر قومی باید که رئیس داشته باشند. هیچ جامعه ما نداریم بدون رئیس، و جامعه اسلامی هم رئیسش فقیه اون جامعه است. و هو الحاکم و رئیس المطلق، لهو مال الامام فی الفصل فی القضایا و الحکومه بین الناس. برای فقیه، شؤون فقیه همون شؤونی است که برای امامه. امام معصوم چه شأنی داره؟ میتونه قضاوت کنه، میتونه حکومت بکنه بین مردم. فقیه هم میتونه این کارا رو انجام بده. و راد علی راد علی امام، و راد علی امام راد علی الله تعالی، که این مضمون مقبوله عمر ابن حنظله است. این مقبوله عمر ابن حنظله روایتی است که در وسائل در جلد 18 در اونجا مرحوم شیخ حر آملی در اونجا نقل فرموده. این که بهش میگن مقبوله، یعنی فقها از اول تا نهایت یا کلشون یا جلشون این روایت رو پذیرفتن و قبول کردن روایت رو، لذا ازش تعبیر به مقبوله میکنن. مثلا حتی صاحب سرائر که معمولا به خبر واحد عمل نمیکنه، از فتاوایی که در مسئله داره معلوم میشه که به این روایت اخذ کرده و عمل کرده. به مسئله نیست که حالا ما این روایت رو سندش بگیریم و خدشه در این روایت بکنیم، چون که خب بعضی از اعازم اینا خدشه کردن، ولی خدشه ظاهرا قابل جوابه و این روایت مقبول است. و دلیل مسئله ما هم تنها مقبوله نیست، دلیل مسئله ما روایات مختلفی است، ادله مختلفی داره، ادله عقلایی داره مسئله، ادله عقلی داره مسئله، ادله روایی داره مسئله، اختصاص تنها به این روایت نداره ولایت فقیه و ریاست عامه فقیه. این البته یه بحثی داره در جای خودش که اینجا جای بحثش نیست. اجمالا این که ایشون در اینجا فرمودن و هو علی حد شرک بالله کما جاء فی الحدیث، این منظورشون از حدیث مقبوله عمر ابن حنظله است، که در اونجا تقریبا این همین مات هست، کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت علیهم السلام، فلیس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا فی الفتیا فقط. مجتهد تنها مرجعیت در فتوا نداره که بگیم شما فتوا بده حکومت با دیگران، که همون تفکیک دین از سیاست میشه. شما فقط فتواشو بده حکومتش با دیگران، اینجوری نمیشه. مرجع فی الفتیا بل له الولایة العامة فیرجع الیه فی الحکم والفصل والقضاء وذلک من مختصاته لا یجوز لاحد ان یتولا دونه الا باذنه. هیچ کس نمیتونه تصدی کنه هیچ امری رو در مملکت، هیچ حتی کارهای اجرایی مملکت رو کسی بدون اذن از امام نمیتونه انجام بده، و هر کس هر کاری رو بدون اذن از امام بخواد انجام بده خلاف شرعه، هر کاریش که باشه، چه جزئی چه کلی، در نهایت باید به این مخروط برسه، باید فقیه و امام در زمان ما، امام باید امضا کنه، اذن بده. اگه اذن داد مشروعیت پیدا میکنه، اگر اذن نداد مشروعیت نداره. انتخابات چم مشروعیت بهش نمیده. اگر مردم جمع بشن اکثریت هم رأی بدن، مشروع نمیکنه این کار رو. مشروعیتش به اذن ولی فقیه و امام که نایب امام زمان علیه السلام هست، به او میشه، به امضای او میشه. لا یجوز لاحد ان یتولا دونه الا باذنه، کما لا تجوز اقامت الحدود و تعزیرات الا بامره و حکمه. اقامه حدود، اقامه تعزیرات، اینا همه باید منتهی بشه به امر فقیه، به امر فقیهی که متصدی اموره، به او باید منتهی بشه. و یرجع الیه اذن فی الاموال التی هی من حقوق الامام. امام اموالی داره در اسلام، انفال مال امامه، چیزایی که برای امامه، اینا هم باید به دست فقیه برسه و با اجازه او باید مصرف بشه. و هذه المنزله ابر رئاسه العامه اعطاها الامام علیه السلام للمجتهد الجامع للشرائط. امام معصوم این منصب بزرگ رو اعطا فرموده به مجتهدی که جامع شرائط، لیکون نائبا عن فی حال الغیبه و لذالک یسمى نائب الامام. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.